سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه دیگر از سری برنامه های پرتو نور. برنامه امروز در پی یکی از سوالاتی است که بینندگی عزیزی در ارتباط با مسئله عشق در عرفان و قرآن از ما خواستن که اگر امکانش هست برنامه ای رو خدمتون عرضه کنیم. خب میدونیم که کلمه و واژه عشق در متون و نوشته های عرفانی ما به خصوص مولوی و حافظ شاید از مهمترین واژه ها باشه که به کار برده شده و میبینیم در کنار اون در خود قرآن و اوائلش، یعنی در متون به اصطلاح چه سنت و چه شیعه نگاه میکنیم و به خصوص در نهج البلاغه، اینها ذکری از این مورد در ارتباط با عشق به این صورتی که عارفان استفاده کردن نبوده. خب اینجا سوال مطرح هست که چطور شده که عارفان از این واژه استفاده کردن بعد از اسلام و چطور هست که این واژه در خود قرآن و در اوائل اسلام وجود نداشته، به چه دلیل؟ تشکر میکنیم از آقای بازرگان که کمک میکنن که این بحث رو مقداری با هم در ارتباط با سوالاتی که مطرح شده خدمت بینندگان عرضه کنیم. خیلی خوش آمدید آقای بازرگان.
خیلی ممنون. به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، این سوالو بارها بندم از جای دیگه شنیدم که چرا در قرآن سخنی از عشق که محبوب ترین واژه هاست نیامده. حتی یکی از نویسندگان خیلی معروف ایراد گرفته بود که مثلا قرآن کتاب خشنی است و در ادبیات قرون اولیه اسلام سخن از عشق نیست که بعداً در عرفان اسلامی وارد شده. خب این سؤال به جاییست که آیا اصلاً فاقد این معنا و مفهوم و چنین رابطه احساسی و عاطفی نیرومند در انسان هست یا نه مسئله چیز دیگه است؟ ملاحظه فرمایید، زبان یک قالبه، در واقع یه امر ثابت نیست. زبان سیاله، جریان داره در طول تاریخ. ما علت این که مثنوی مولوی رو یا دیوان حافظ رو یا کتابای دیگر رو شرح میدیم، توضیح میدیم، این همه کتابای شرح حافظ یا مثنوی مولوی است، خب اینا هم به فارسی نوشتن، کتاب زبان دیگه‌ای که نیست، ولی منظور اونها از اون واژه‌ای که به کار بردن در قرن هشتم یا در قرن هفتم، علاوه سعدی، مولوی، حافظ، بسیاری از واژه‌های معنای دیگه داشته. تو همین زبان فارسی خود ما رند که این همه مثلا در حافظ اومده اصلا یه معنای دیگه، یا ساقی و امثال اینا، واژه‌های متعددی که امروز باید شرح بدن. نسل امروز جوانا که میخونن اصلا نمیفهمن، با اینکه فارسی است ولی پیام ها رو نمیگیرن. یعنی نه تنها در داخل هر زبان، فرق نمیکنه زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، فارسی، عربی، هر نسلی در واقع بر حسب اشتغالات زندگی، نوع کار و کسب، واژه‌های جدیدی وارد زبان میشه و معانی رنگ میبازن و رنگ جدید میگیرن. ما حدود اینطور که میگن حدود 5000 واژه فعلا بیگانه داریم در زبان فارسی، کم تعدادی نیست، تعداد 6000 تا، میگن حدود 5000 تاش عربیه که از قرونی که با اسلام آشنا شدیم و اصلا نویسندگان ما شاید بیش از 90% به عربی می نوشتن، اصلا وارد در واقع فرهنگ ما شد. زبان فرانسه، یعنی ما ایرانی ها بیشتر با غرب از طریق فرانسه آشنا شدیم، بسیاری از واژه ها فرانسویه یا انگلیسی یا روس، قسمت های شمال ایران با روس ارتباط داشتن، یا مناسباتی که با ترکای عثمانی داشتیم، بسیاری از واژه‌های اونها وارد زبان ما شده. از همسایگانمون گرفتیم کلماتی که خب اینا وارد فارسی شده، همه هم فکر میکنن که اینا فارسیه، ولی فارسی نیست اینا. یواش یواش زبان عوض میشه دیگه. درصد عمده ای از گفتمان ما در این روزگار با واژه‌های دیگه ای هست و برای معنیش عوض میشه. من حالا بخوام مثال بزنم، فرض کنیم مثلا انقلاب. شما عربا نمیدونید که کلمه انقلاب، انقلاب کلمه عربیه، باب انفعال قلبه، دگرگون شدن. انقلاب در مملکت ما به خصوص قبل از انقلاب یه واژه خیلی مقدسی بود. روزنامه‌نگاران یا نویسندگان هر چی می‌خواستن که خودشون رو به هر حال بیشتر مطرح کنن، هر چی بیشتر این کلمات رو استفاده می‌کردن. انقلابی طرف مثلا، انقلاب مقدس مثلا. عربا میگن ثوره با سه نقطه، ثوره فلسطین مثلا، یا کلمه بعث رو به کار. حزب بعث همون مفهوم انقلاب ما رو داره دیگه، یعنی دگرگونی، متحول شدن. اصلا کلمه انقلاب به کار نمیبرن. یعنی کلمه انقلاب که واژه عربیه، توی زبان فارسی که وارد شده، ما اونچه که میخواستیم محتواش رو تو ظرف این کلمه انقلاب قرار دادیم. بنابراین واژه ها و کلمات ظرف هستند. یا مثلا ملت، الان از هر ایرانی میپرسیم ملت یعنی چی، میگه ملت یه محدوده، یه مرزی است که یه مردمی تو اونجا زندگی، ملت ایران، ملت عراق، ملت فرانسه، انگلیس، امریکا. این کلمه عربی ملت، ولی معنای اصلیش تو زبان عربی آیین، نحوه زندگیه. اصلا به مردمی که در یه محدوده جغرافیایی زندگی میکنن ملت نمیگه. تو قرآن مرتب شاید 12 بار تکرار میشه ملت ابراهیم، شما پیرو ملت ابراهیم باشین. ملت ابراهیم که کشور نبوده، یعنی آیین، نحوه زندگی، مناسباتی که اون داشت، اخلاقیات و شخصیتی که ابراهیم داشت. یا مثلا تقوا، میگه فلانی آدم با تقواست، میگه خب خیلی اهل نماز و روزه است و مثلا آدم دینداریه، آدم زاهدیه. اصلا تقوا به این معنا نیست. تقوا از وقایه است، یعنی آدمی که ترمز داره، آدمی که سلف کنترل داره، اراده داره که نفس خودش رو میتونه مهار بکنه در برابر خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و بقیه رذایل اخلاقی. اصلا یه معنی دیگه داره. یا عقل، عقل امروز عنوان خرد بهش میدن، یعنی با سواد و دانش و اینا یکی شده. ولی عقلی که تو قرآنه، یعنی در واقع از دستاوردهای تفکر، که علم یعنی باید تفکر کرد. تفکر ما رو به علم میرسونه، یا تجربه ما رو به علم میرسونه. کاربرد اون علم، اون چیزی که میدونیم عمل بهش بکنیم، عقل قرآنی به این معناست. آدم عاقل ممکنه بی سواد هم باشه، ولی اون چیزی که میدونه عمل میکنه. یا آدم ممکنه بزرگترین دانشمند رشته خودش باشه ولی ضعیفه، تسلط به نفسش نداره، دانش داره ولی نمیتونه اون دانشی که داره در زندگی خودش وارد بکنه. حالا فراوون از این مثال ها خیلی میشه زد. من زدم بعضی از لغاتی که وارد فارسی شده، ما به نظرمون میاد که اینا اصلا عادت کردیم، مثل کمیته، یعنی حتی چیزای جمهوری اسلامی، کمیته مثلا، کمیسیون، کپسول، اینا هیچ کدوم فارسی نیست. یا آباژور، آپارتمان، همه میگن، روستایی‌ها میگن آپارتمان، این فارسی نیست. آرشیو، آلبوم، ارگان، ارگانای انقلابی، اینا خب ربطی نداره فرانسه. یا پارک، پارک شهر، پارک فارسی نیست. یا در واقع پارکت، پرسونل، پرسونل اداری مثلا. نمیدونم کلاس، کلاس چندومی، اینا فارسی نیست کلاس. نمیدونم کاد، فرم، سانسور، سوبسید، لیست اینا هست، هر کسی میتونه گوگل کنیم ببینه که چقدر کلماتی که ما حالا یا از فرانسه و انگلیسی یا آلمانی اینا گرفته شده، مناسباتی که داشتیم، یا مثلا روسی، ترکیه، همطور که عرض کردم از کشورهای مجاور اومده. اما چون سوال راجع به عشق کردین، کلمه عشق هم یکی از همیناست. الان شما، من گمان نمی‌کنم تو هیچ کشور عربی برید یا از هر عرب زبانی بپرسید، یعنی همین مفهومی که ما عشق داریم، اونا اصلا اینطوری فکر نمی‌کنن. یعنی کلمه عربیه، قاعدتا اونا باید همین مفهومو از عشق استخراج بکنن، استنباط بکنن، ولی اونا هم چیزی ندارن تو عشق. اونا مثلا به معشوقشون میگن یا حبیبی، حبیب میگن، محبوب منه. اون چیزی که تو فارسی میگن معشوق، عاشقه، اونا در واژه حب میبینن این رو. به خاطر همین اصلاً در قرآن این کلمه نیومده، چون این کلمه در زبان عربی اون معنایی که ما ایرانی ها در واقع اینپوت کردیم توی این واژه، اصلا اونا چنین چیزی رو ندارن. یه بار فقط تو نهج البلاغه اومده، فقط یه بار. ما تو روایات احادیث هم من ندیدم که اصلا این کلمه باشه. اصلا عرب 1400 سال پیش یعنی واژه عربی بوده، ولی یه معنای بسیار منفی داشته. اون چی که تو نهج البلاغه اومده، خطبش هم بدش کرد، خطبه 109 میگه من عاشقه، هر که عاشق بشه اعشا بصره، بینشش مثل اینکه یه پرده تاریکی جلوی بینشش رو گرفته. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، با یه دید غیر صحیح دیگه مسائل میبینه. و یسمع به اذن غیر صحیحه، گوشش دیگه یه جوری دیگه میشنوه، یعنی عاشق شده دیگه. هرچی هم بهش بگن آقا شما با هم نمیخونید، نمیخورید، این اونجوریه اون اونجوریه، دعواتون میشه، ولی دیگه عاشق شده دیگه. هرچی هم بگیم یه جور دیگه میفهمه. این قسمت کورتکس مغز دیگه مثل این که اون بخش مصلحت و منطق و اینا تعطیله. یه 4-5 ماه هم طول میکشه تا این دو حالت طبیعی پیدا کنه. مفصل توضیح میده، میگه که این تمایلات احساسی جلو عقلش رو گرفته، این به صلاح عشق و عاشقی بر او غلبه کرده، ولی حت علیها نفسه، باله شده، شیدا شده. فهو عبد له، مثل برده نسبت به اون عشقش تسلیم اونه. ولی من فی یدیه شیء منها، تبدیل به شیء شده، مثل اینکه اون عقل و مصلحت دیگه رفته کنار. هر طرف بکشه اون عشق به همون سمت میره، هر طرف پس بزنه. یعنی در واقع مفهوم عشق در زمان نزول قرآن در فرهنگ 4-5 قرن اول تا قرن ششم اصلا اون مفهومی که ما امروز تزریق کردیم به عشق اصلا وجود نداشته. همطور که عرض کردم عربام چنین چیزی رو نمیدونن. این اتفاقی است که تو فرهنگ ایران، تو ادبیات ایران افتاده و بعدن هم شروع کردن یه عده‌ای پروبال دادن. اتفاقا یه چیزی هم که خیلی معروفه میخونن، یه عده‌ای میگن این حدیث قدسیه، این حدیثی است که خدا مثلا به پیامبر گفته، من طلبنی وجدنی، هر کسی که منو طلب مثل اینکه خدا داره میگه من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عرفنی، هر که منو پیدا کنه عرفان به من پیدا میکنه. فمن عرفنی احبنی، منو دیگه دوست داره اون وقت. هر کسی که منو دوست داشته من احبنی عاشقنی، عاشق من میشه. هر کی که من عاشقنی عشقته، من عاشقش میشم. هر کی رو که من عاشقش بشم من عشقته، قتلته، میکشمش. در واقع مثل بگیم امام حسین، هر کی رو من بکشم دیهش رو میپردازم، به هر کسی دیه رو بپردازم خودم دیهش هستم. یعنی خب ظاهرش خیلی قشنگه، آدم میخونه فکر میکنه که واقعا اینو خدا گفته، ولی تو هیچ کتاب روایی نه شیعه هست نه سنی. یه درویشی درویش جنیدی گفته این حدیث قدسیه، تو کتابام اومده. همین چه قشنگ از مرحله جستجو کردن به عرفان و بعد به حب، بعد به عشق و عاشق خدا بشه، خدا هم عاشق این میشه و میکشتش، یعنی پیش خودش میبره و دیهش هم خودشه دیگه. اصلا اینا پایه نداره، ولی وارد فرهنگ ما شده، نه ربطی به قرآن داره نه نمیدونم روایات احادیث. از یه موقعی که در واقع عمدتاً فرهنگ هندی وارد به صلاح عرفان ما شد، یعنی تصوف و عرفان وقتی که نضج گرفت، یواش یواش اینها وارد به صلاح فرهنگ ایران شد. یعنی اون چه که ما ایرانی ها میخواستیم، اون احساسات لطیف رو در ظرف این واژه عشق که عربی بود وارد کردیم در واقع، ولی یه همچی چیزی نبوده تو فرهنگ عربی، و نه تنها نبوده بلکه معناش یه معنای منفی بوده. عشق تو زبان عربی معنای کاملا منفی داره.
خیلی متشکر آقای بازرگان. پس با توجه به این متوجه هستیم که در خود قرآن و در صدر اسلام عملا صحبتی از عشق نبوده به این صورتی که در عرفان مطرح هست، و اگر عشقی در اون زمان استفاده می شده حالت منفی داشته، یعنی عشقی بوده که اگر کسی عاشق می شده عقل و به اصطلاح همه چیش را دست داده بود، یعنی حالت منفی برای شخص بوده. خب سوال اینجا مطرحه که پس از چه تاریخی 300 سال بعد از اسلام بود، صدر اسلام بوده، 200 سال بوده که این کانسپت، این مفهوم عشق که عارفان قبولش کردن در ادبیات اسلامی وارد شده؟
بله، خب این شعرها رو شعرهای قنایی میگن، شعرهای در واقع یا غزل مثلا. ببینید ما قبلا ادبیاتی که قبل از اسلام نداشتیم، لااقل چیزی از اون موقع باقی نبوده، اگرم بوده ما مثل بقیه رشته‌های علمی هیچ اطلاعی نداریم چه خبر بوده. تقریبا از قرن سوم، از نیمه های قرن سوم هجری قمری که فارسی دری چیز شد و مطرح شد و کارایی کردن، شعرهای ما از اون موقع شروع شده، از حنظله بادقیسی نمیدونم اینا از قرن سوم یواش یواش بودن. توجه به این جنبه های عاشقانه، جنبه های قنایی شعر که خودش یکی از بخش های مهم شعر و ادبیاته که تو ایران خیلی هم غنی‌تر از اشعار اروپایی جلوه کرد، خیلی هم گسترده تر و هم عمیق تر. یعنی میشه گفت نه که واژه عشق را، اصولا توجه به این عشق های زمینی از حدود قرن سوم، هنوز واژه عشق وارد مثلا ادبیات ما نشده بود، ولی من فضا رو میگم، فضای توجه به این روابط احساسی و عاطفی رو، یواش یواش از قرن مثلا چهارم تو اشعار رودکی توجه به همین در واقع جنبه های عاطفی، یا قرن پنجم مثلا فرخی یه مقداری بیشتر به این مسئله پرداخت، ولی اوجش در قرن ششم سنائی. در واقع سنائی اصلا یک دگرگونی، یک نوع جهش فوق‌العاده، شاید هیچ یک از شعرهای بعد از اونم، حتی حافظ و سعدی و مولوی، این جهشی که او ادبیات ایران رو داد، هیچ کدوم در واقع نقش دگرگون کننده، یعنی یه نقطه عطف در تاریخ شعر ادبیات ما بود زمان سنائی. سنائی برای اولین بار افکار تصوف و افکار عرفانی رو وارد ادبیات کرد و به اصطلاح اون اشعار عاشقانه رو هم که توی عشقهای دنیایی بود تبدیل به یه عشق مجازی در واقع با خدا کرد، یعنی به شعر ما معنای مجازی عرفانی خیلی قوی داد، مقدمه شد برای مثلا عطار در قرن هفتم و بعد از اون مثلا سعدی قنای خیلی قوی بخشیدن، مولوی به اوج رسوند به صلاح این دیدگاه های عرفانی رو، به صلاح عشق و دیگه به یه معنای دیگه، عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فضایت ساقی است، عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، ما را بار عام نمیدن، ما که به اون راهی نداریم، با کریمان کارها دشوار نیست. میبینیم که دیگه عشق رو که یه واژه بشری تو روابط به صلاح زن و مرد بوده، اینا چقدر استفاده میکنن از این ظرف واژه در واقع که انسان اونو میشناسن، معانی مجازی به صورت استعاره اون رو وارد به صلاح فرهنگ روزمره مردم میکنن، تا میرسه به حافظ که حافظ دیگه نظر لطافت به نهایت میرسونه دیگه، بعد از حافظ هم دیگه کسی پیدا نشد دیگه، ما هم وزن حافظ نظر این وزن و قافیه و انقل لطافت زبان رو نداریم. بنابراین میشه گفتش که از حدود قرن ششم، یعنی 6 قرن بعد از اسلام، تازه واژه عشق در ایران جا افتاده تو ادبیات فارسی، یعنی هنوز تو زبان عربی چنین مفهومی نیست، مفهوم منفی عشق، عشق رو یه جور دیگه میفهمیدن، عشق به معنای تعطیل عقل، تعطیل مصلحت، یه دختری یا پسری عاشق کسی شدن دیگه هیچی نمیفهمن، به هیچ وجه منطقی نیست، ولی تا اون مدتی که عاشق واله و شیدا هست دیگه هیچ منطقی سرش نمیشه. یعنی عرب تا قرن ششم یا حتی متفکرین ایران، متفکرین ایرانی که به زبان عرب آشنا بودن، هرگز همچین مفاهیمی رو از دل عشق در نمی آوردن. خواهم بگم این معنا تزریق شده به ظرف این واژه است. علت این هم که در مثلا قرن هفتم و هشتم اوج گرفت مسئله وضعیت سیاسی ایران بود، دورانی که مثلا حالا میشه تقریبا نیمه دوم فکر کنم قرن هفتم بود که چنگیز خان به ایران حمله میکنه، یا بعد دوره هولاکو تا قرن بعد که مثلا قرن هشتم، اواسط قرن هشتم تا آخر قرن نهم دوران در واقع ایلخانان اونا دیگه. یعنی ایران چندین قرن زیر سم ستوران به سرا ایلخانان مغلها بوده دیگه. سرکوب، قتل عامی که تو شهرهای مختلف ایران میکردن، مردم رفتن در پناه عرفان، در پناه تصوف، یعنی بیرون کاری نمیشد کرد. حالا کشورهای مثلا که آزادی درش هست، مردم مشارکت میکنن در اداره جامعه، در سیاست، اداره شهرداریاشون با خودشونه، تو مجالس. ولی وقتی که فقط سرکوب توی جامعه ای، میبینیم که مردم پناه میبرن به اون جنبه های لطیف تمام اون مغولا و اینا که همشون مسلمون شدن دیگه. اولجایتون نمیدونم مسلمون شد، بعدم شیعه شد، اسمشو سلطان خدا بنده گذاشت و دیگه به رنگ همون دین در میامدن، ولی با همون خشم و خشونت و آدم کشی هایی که داشتن، ظاهرشون یه اسم دینی برای خودشون گرفته، چون اینا دین چیزی که نداشتن، با به صلاح فرهنگ ایران آشنا شدن، همون دین رسمی رو پذیرفتن و مسلمان شده بودن. یعنی تو اون دورانی که روحیه مردم بسیار خراب بود، نظر به صلاح حزن و غصه و کشتار، عرفان نوز گرفت. شما حتی تو زمان خودمون هم میتونین مقایسه کنین تعداد محافل عرفانی که الان تو ایران هست، چه تو خود ایران چه خارج از ایران، اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. من نمیدونم، آماری نیست، فکر کنم شاید 100 برابر شده باشه. اصلا قبل از انقلاب کسی حوصله نداشت که تو این بحثا وارد بشه. همه که فرهنگ دنیا در واقع اون موقع شوروی هم بود، مبارزه و انقلاب و اصلا یه واژه های دیگه بود، یه فرهنگ دیگه بود، اصلا مردم حوصله این حرفا رو نداشتن، یه روحیه دیگه. ولی الان میبینیم که مردم یه دی خب دینشون رو کنار گذاشتن، پشت کردن به دین، یه دم نمیخوان با معنویات و اخلاق قهر بکنن. ولی اون تعریف، این تعریف فقاهتی از دین، ولایت مطلقه، اونو قبول ندارن. اون حرفایی که اون گروه میزن قبول ندارن، ولی نمیخوان پشت بکنن به خدا، به آخرت، به معنویات، به دین. میرن با یه تعریف لطیفتری که همسال مولوی ها، حافظ ها، دیگران گفتن، به اون دل میبندن. پس در دوران اوج عرفان مولوی و نمیدونم سعدی و حافظ، در اون دوران سرکوب شدید و خشم و خشونت که این گلها تونستن بروین، از تو لجنزار چه آدم های نمونه و فوق‌العاده‌ای که نه ما تو تاریخمون داشتیم هیچ وقت قبل از انقلاب، نه دنیا کسی مثل اینا رو داشته. گوته شاعر معروف آلمان میگه من هر چی دارم مدیون حافظ هستم، من یه شاگرد کوچکی از مکتب حافظم، از او اینا رو یاد گرفتم. و بقیه به صلاح شاعران اروپا سخت تحت تاثیر حالا خیام نمیدونم مولوی و یا دیگران بوده.
تشکر آقای بازرگان. اشاره کردید شما، تا دوبار دیدم در ارتباط با ظرف، عشق به عنوان ظرفی هست که به اصطلاح اون غریزه انسانی در این قالب خودش رو نشون میده.
بله.
و حالا در صدر اسلام هم به طریقی بوده که واقعا این ممکنه حالت به اصطلاح تعطیل عقل به قول شما و مصلحت رو همراه داشته. ولی خب در دوران بعدی میبینیم 300 400 سال 500 سال بعد میبینیم که عارفان این رو گرفتن و در ارتباط با خداوند این رو استفاده کردن. حالا قبل از اینکه دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی اینکه قرآن رو ما متوجه شدیم که میاد مسائل زمانه رو بعضی وقتا در قالب یه سری از آیات میگه، درست؟ مثلا این کشتن دخترها رو، شما اگه خاطرتون باشه در قرآن ذکر شده و نهی شده ازش، یعنی بله. یه عمل بدی بوده، درست؟ یا در مورد مثال دیگری که میتونم خدمتتون بزنم، این سنگسار، قرآن تاییدش نکرده ولی اسمش رو برده در یه مورد یا بیشتر، که مثلا آقا اونا این کار رو میکنن، یکی اومده بوده پرسه، ولی ریز شده در قرآن، درست؟ ولی میبینیم در قرآن اگر این عشق یه نکته منفی بوده نیمده هایلایت بشه مثل بقیه مسائل. یکی این سواله، یکی باز سوال اینجا میشه که خب چه اشکالی داره این عشق رو به عارفان به خداوند واسه کردن، درست؟ و اینکه چرا خود قرآن حالا از این واژه نیمده استفاده کنه، حالا یا در پی اینکه بخواد بگه نه این کار بدیه و جاش لغت دیگری حتما استفاده شده، ولی در اینی که این کار بدیه چرا قرآن صحبتش هم انسان نکرده؟
ببینید، بالاخره عرض کردم که وقتی که بعد از 6 قرن تو ایران واژه عشق تغییر معنا داد، یه واژه‌ای که یک برداشت و مفهوم منفی ازش میکردن، یه نوع باله و شیدا شدن، عقل و مصلحت و منطق و کنار گذاشتن بوده و منفی بوده، این چیزی که بالا رونده هایی رو درخت هست بهش میگن عشقه، دیدین عشقه میپیچه دور درخت، میره درخت هم خشک میشه، یعنی کلمه عشق مثل عشقه چسبیدن به یه چیزی که باعث در واقع بین رفتن اونم میشه دیگه، یعنی یه نوع بند کردن به کسی دیگه، وابسته شدن، اسیر شدن، عبد شدن، هیچی دیگه، خودش در واقع باید استعفا بده. خب بالاخره قرآن یا هر دین دیگه‌ای باید وفادار به اون معنا و مفهوم واژه‌هایی که مردم میفهمن باشه دیگه، و اینا مردم سردرگم میشن.
درست.
اگه رابطه با خدا رو بگه رابطه عاشقانه است، اصلا یه امروز ما خب میپسندیم این رو، شما عشق خیلی قداست پیدا کرده، یعنی اون خواسته هایی که ما داریم اینا رو در واژه عشق قرار دادیم، ولی تو اون زمان این نبوده، بنابراین طبیعیه که از این سخن نگه. در واقع در عشق یعنی از خود بی خود شدنه، ولی اون چی که قرآن میخواد در واقع به مردم تعلیم بده اندیشه است، فهمیدنه، میگه چرا تفکر نمی کنین، چرا تعقل نمی کنین، چرا تدبر نمی کنین، یعنی به خود آمدنه، با فکر و منطق مسائل رو فهمیدنه، نه اینکه همینطوری یک راهی رو طی کنین. من بعضی از چیزها رو نکات و خدمتتون عرض کنم که یه مقداری در واقع منطق قرآن با اون چیزی که در واقع عشق عرفانی است تفاوت داره. من چند نکته رو عرض میکنم. یکی این که در واقع اون چیزی که از قرن ششم هفتم به بعد به عنوان فرهنگ عرفان، فرهنگ تصوف در ایران اومده، در واقع یه رابطه فردی با خداست، یه رابطه درونی، کاری به عدالت اجتماعی نداره. در تمام اون دورانی که مغول‌ها بودن، حالا چنگیز و هولاکو خان تیموریان اومد، یا قبلش ترکان فرض کنی غزنوی، یا بعدش، آیا دیدین عارفان بیفتن جلو مردم متشکل بکنن، سازمان بدن، برای عدالت اجتماعی قیام بکنن؟ تو عرفان این حرفا نیست. یا بیان از حقوق مردم مثلا دفاع بکنن؟ اصلا توی بسیار اشعار حتی عرفانی همچین چیزی آدم میبینه که تحییج بکنن مردم برای مبارزات اجتماعی؟ مبارزه با ظلم اصلا به اون معنا نیستش تو عرفان. عرفان یه رابطه لطیف، عمیق، شخص فرد با خالق خودش، یعنی یک جنبه بیرونی اجتماعی نداره. این در واقع یکیش. قرآن مثلا میگه ما رسولانمون رو فرستادیم، لقد ارسلنا رسولنا، پیامبران برای چی فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به عدالت قیام بکنند. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن رو فرستادیم که درش قدرتی است، یعنی دفاع بکنید. رسولان اومدن که به عدالت جامعه رو سوق بدن، نذارن تو سری خورده باشن، سرکوب شده باشن، استثمار شده باشن، استثمارشون کرده باشن، دفاع بکنن. پس این یه مکتبه، مکتب در واقع قرآن رسولان اومدن برای حقوق اجتماعی، برای عدالت اجتماعی، البته سرشار از جنبه‌های لطائف اخلاقی و روحی هم هست تو قرآن، ولی تنها این نیست که بشینین یه گوشه‌ای با خدای خودتون خلوت بکنین، دعا بکنین. آقا چه پدر ملت رو دارن در میارن؟ تنها این نیست که یه کسی بره یه گوشه‌ای به جای خودش اون خلوت‌ها، اون راز و نیازها، اون در واقع اشراق و اون توجهات خاص به خدا، ولی یه جنبه فردی است که هر کسی شب یا تو خلوت میتونه با خدای خودش داشته باشه. در روز باید رفت حقو گرفت، حقوق خودش آدم بگیره، حقوق مردم بخواد بگیره. عرفان خبری از این حرفا توش نیست، ادعام نداره عرفان این کارو بکنه، ولی میخوام بگم قرآن نمیتونه تابع یک نظریه یا بود بشه. یکی دیگه مسئله در واقع همون عرض کردم، این از خود بی خودیه، ولی منطق قرآن برعکسه که خودتو پیدا کن، نخواسته که انسانها خودشون رو فراموش کنن. یکی مسئله علم، عقل، در واقع صنعت فلسفه است. عرفان به شدت مخالفت کرده با این مثلا رشته، فقط اون رابطه با خداست. من فقط به اجازه بدین یه نمونهشو بخونم براتون از معروفترینش. انتقادای مولوی به دانشمندان و متخصصین و صنعتگران زمانشه، میگه جامعه های زرکشی را بافتن، یعنی در واقع نساجی و چیزایی که اون موقع بوده، دورها از قعر دریا یافتن، یعنی کار استخراج اینا، خردکاری های علم هندسه، اون موقع یه توجهات مردم رفته بود اون دوران به اصطلاح شکوفایی دیگه، بابا اینا خردکاریه، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، با همینه داره مخالفت میکنه. نجوم، علم طب، ابو علی سیناها، رازیها، غیره، یا فلسفه، تمام توجهات به اصطلاح جامعه اسلامی، ترجمه کارهای فیلسوفان یونان، ابن سیناها، تحلیل بکنن، تجزیه بکنن. میگه اینا که تعلق با همین دنیاستش، تعلق این علمها به همین دنیای مادی ماست، ره به هفتم آسمان بر نیستش. اینا که آدم رو به آسمان هفتم نمیبره، این همه علم بنای آخر است، آخر حیوانات. میگه اینا علم آخره که عماد بود گاو و اشتر است، این ستون برپادرنده در واقع بودن گاو و اشتره، یعنی اینا فقط دنیای ما رو حفظ میکنه. بحر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. میگه اینا گیجن، دنبال هندسه و نمیدونم طب و فلسفه و نمیدونم این صنایع رفتن، اسمشو گذاشتن رموز، اینا رو گذاشتن علم. اینا اون بود حیوانی ما رو داره پرورش میده. خب مسلمه که در زمان مولوی به جریان افراطی که بابا این حرفای مثلا چیزو بذارین کنار، معنویات و نمیدونم عرفان و اینا چیه، خب دانشمندان بزرگی ما داشتیم دیگه، در نمیدونم نجوم، در فلسفه، در همه، در اون دورانی که تمدن اسلامی بود یا تو ایران هم قوقا بود دیگه، در واقع اینا میگن اون راه راه گمراهیه، راه دنیاست. اینا فقط شکم ما رو سیر میکنه، اینا دنیای ما رو آباد میکنه، اینا با آسمان راه هفتم آسمان اینا راه ندارن. این منطق اصلا در قرآن جایی نداره، این منطقی که اتفاقا قرآن میگه که و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن میفهمن حقانیت این کتابو، یا میگه جز دانشمندان کسی به مرحله خشیت نمیرسه. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم و دانشمندن که اون حالت ابهت احساس در برابر این عظمت ها بهشون دست میده، اسمش خشیته. یا میگه مثلا فی الارض آیات للمتقین، در این زمین آیات فراوان، و فی انفسکم، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی آیاتی برای اینها مردم با پیشرفت علم روشن میشه در آفاق مختلف هستی و در خودشون، در جانشون، در کبدشون، در قلبشون، یعنی خودشون رو بشناسن تازه خدا رو میشناسن. یعنی سبک قرآن نه تنها مخالف با توجه به هندسه، با نجوم و علم طب و اینا نیست، بلکه برعکس میگه همه اونا نشانه های خداست. اگه میخواین خدا رو بشناسید برید اونا رو بشناسید. حتی رابطه به اصطلاح عاشقانه زن و مرد میگه که خداوند از بین جنس شما جعل من انفسکم ازواجن، زوجتون همسرتون از خدا خودتون قرار داده، و جعل بینکم مودتن و رحمتن. میتون مودت یعنی همون عشقی است که امروز میگیم، دوستی و دلسوزی و فداکاری. میگه ان فی ذلک لآیه، این آیه خداست برای مردمی که تفکر میکنن عشق از کجا اومده. اگه انسان خودش از خاک به دنیا اومده و ماده است و ماده هم که شعور نداره، در جهان هیچ چیزی نیست، خب عشق از کجا اومده؟ فداکاری از کجا اومده؟ از کجا میشه اینو گفت؟ یه موضوع دیگه هم در واقع ایراد دیگه، عشق عرفانی مرید پروره. در واقع تنها تقلید توی فقاهت که نیست که آقایون انتظار دارن که مردم باید از ما تقلید کنن. ما میفهمیم مردم صغیرن، مردم یتیمن، ما تشخیص میدیم، ما ولایت داریم. اتفاقا تو عرفان تقلید به مراتب قوی تر از فقاهته، در دستگاه روحانیته. میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگه گفت سجادتو با می، با شراب رنگین بکن، بکن این کارو که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها، بی خودی که بهت نمیگه. یعنی الانم تو چیزایی که هست، شما حتما دیدین این محافل عرفانی که به خصوص تو امریکا یا اروپا هر جا بریم، این فرقه های اصلا سوال مطرح نیست، کسی بخواد سوال رو جواب بکنه، ایراد بگیره. یکی دوست اینجا داری میگفت من توی محفل رفتم گفتم که مولانا اینو گفته، گفت چی چی؟ گفتم مولانا گفته. گفت مولانا کیه؟ مولای تو منم، تو اگه تو این محفل اومدی دیگه این اینو گفته اون اینو گفته معنی نداره، تو باید یه مرشدی یه مرادی پیدا بکنی، دیگه گیج میشی شلوغ میشه، اینجا دیگه چیزی نقل نکن. یکی دیگه میگفت من سوال کردم گفتم شریعتی اینا حفر زده فلانه، گفت دیگه تو این محفل نیاد، اینجا کسی حق نداره بگه کی چی گفته. یعنی در محافل عرفانی هم انتظار اینه که بالاخره آمدی اینجا، این آقا لابد چیزی میدونه دیگه، دیگه اینجا گوش بکن. همون احتراماتی که تو فقط عقب عقب رفتن، نمیدونم چه مقاماتی و چه نمیدونم قلوب و چه بزرگ کردنایی. بنابراین توی این راه هم همینا هست، اصولا مرشد پروره. در واقع یک نوع باید مرادی پیدا کرد دیگه، هرچی این آقا میگه دیگه، پس بنابراین تقلید هم هست. ولی قرآن، منطق قرآن میگه هرگز تا علم پیدا نکردی دنبال چیزی نرو. لا تقف ما لیس لك به علم، تقف فعل امر قفا، یعنی در قفای کسی، پشت کسی، حالا پشت شخصی را افتادن یا پشت یه اسمی، مکتبی، ایدئولوژی. مادامی که علم نداری، یعنی تا علم نداری نرو دنبال هیچ کسی، پشت هیچ کسی. بران که ان سمع و البصر و الفؤاد، چشم تو، گوش تو، عقلت پیش خدا پاسخگوه. من به چشم دادم که خودت ببینی، تجربه کسب کنی، بهت گوش دادم بشنوی بخونی، دل دادم، عقل دادم که خودت تجزیه تحلیل بکنی. کی گفت بری دنبال کسی؟ اینا پاسخگوان، مسئولن پیش خدا. یا در جای دیگه میگه جزء ویژگی های عباد الرحمنه، میگه عباد الرحمن، بندگان ویژه رحمان چه کسانی هستن؟ اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخرو علیها صم من و عمیان، کر و کور برخورد نمیکنن. یعنی خدا دوست نداره کسی نفهمیده، ندانسته، علم کسب نکرده به او ایمان بیاره. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که برخورد آگاهانه میکنن، توامه با شناخت میکنن. قرآن داستان ابراهیم رو مطرح کرده که ابراهیم با خدا میگه که تو چطور مرده رو زنده میکنی؟ میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا؟ ولی دلم مطمئن نیست. پس یک کسی مثل ابراهیم خلیل که انسان نمونه قرآن هست، در واقع رول مدل ارزش‌های قرآنی است، تو هر سوره 25 سوره که آمده محور و در واقع معرف اون ارزش‌هایی است که تو اون سوره داره مطرح میشه، میخواد بفهمه، خیلی راحت هم با خدا بحث میکنه که من نفهمیدم این رو. خداوندم بهش میگه خب برو این تجربه رو بکن، چهار تا پرنده بگیر، چیکار بکن. یعنی خداوندم دوست داره همچین بندگانی که حتی در رابطه با خودش سرسپرده نیستن، تعبدی رفتار نمیکنن. حتی یه جای راجع به قوم لوط که عذاب شدن قرآن میگه ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط، مجادله میکرد با ما، چونه چرا میکرد؟ اینا بندگان خودتن، چرا باید؟ خودش حالا در زبان قابل فهم ما داره گفته میشه. پس نشون میده بندگان ویژه خدا اینطور سرسپرده نبودن، اینطوری که توی مملکت ما امروز انتظار دارن تعبدی باید رفتار کرد. هرگز خدا دوست نداره که کسی تعبدی نفهمیده. ما ماشین که نیستیم، ابزار که نیستیم، اتفاقا خدا دوست داره که با فهم و درک آدم بره. یکی از واژه‌هایی که اتفاقا در طول زمان معناش عوض شده همین تعبده. تعبد در زبان عربی هرگز تعطیل عقل نیست. تعبد از همون ریشه عبدت طریق میاد، هموار کردن جاده یا جاده سازی. توی یکی برنامه عرض کردم که تو عربستان هم امروز ماشین جاده سازی رو عابد مینویسن روش، میگن یعنی آدم دلش رو، پنجره دلش رو برای خدا باز بکنه، وجودش رو هموار بکنه برای پذیرش ارزش‌های خدایی. این خیلی فرق میکنه با ندانسته. ما در ندانسته که خدا در دل کسی وارد نمیشه، یعنی با محبت و عشق و با نیاز به سمت خدا رفتن و خدا جویی کردن. اینه که اختلافات خیلی زیادی در بین به اصطلاح دینداری عرفانی و دینداری قرآنی وجود داره. تفاوت خیلیه. عرفان البته در برابر در تاریخ اسلام پدید آمدن تصوف و عرفان در برابر قشریگری بوده، در برابر زهدگرایی بوده، تقدسگرایی بسیار متحجرانه و عقب افتاده. امروز هم کم و بیش میبینیم ما اسیر همین حرف هستیم. نمیخوام از عرفان نقد بکنم. عرفان در واقع یک پاسخ بسیار قوی در دوران چند قرن مغلا به بسیار این قشریگری های ده خشن، آدم های خونریز بوده، در درون توجه کردن. ولی باید بدونیم که عرفان پاسخگوی به یک بعد از ابعاد وجودی ماست. عرفان جای راهنمایی خدا رو تنها نمیگیره، لطافت روحی میبخشه به انسان، ولی نه مبارزه با ظلم و عدالت طلبی و استقلال شخصیتی. اینا در واقع نمیشه آدم بگه که خب چه فرق میکنه، اینو جای اون میذاریم.
متشکرم آقای بازرگان. حالا بریم سراغ خود قرآن، ببینیم خب این کلمه عشق رو و اون ظرفش رو اگر مطرح نکرده به اون صورت که عارفان مطرح کردن تا حالا صحبتشو کردیم، چه واژه یا واژه‌های دیگری را خداوند استفاده کرده در دو مورد؟ یکی روابط انسانی، زن و شوهر و یا انسان با انسان دیگه، که شما مختصر مودت رو بهش اشاره کردید. بله. در اون قالب. و چه در ارتباط با خداوند، یعنی انسان‌ها الان یا با یک نزدیکی هستند ازدواج میکنن یا با افراد جامعه تماس دارن و یا با خداوند در خلوت خودشون. میخوام ببینیم چه واژه های قرآن اومده که این رابطه صمیمانه رو مطرح کنه،
این رابطه صمیمانه با خدا رو،
با که جای ظرف عشق رو بگیره به اصطلاح.
ببینید، عرض کردم که واژه عشق این ظرفی که امروزه تو زبان عربی نبوده، هنوز هم نیست. ما ایرانی ها داریم این مفاهیم و تأثیر مثلا عرفان هند، عرفان مشرق زمین. آنچه که تو قرآن اومده و همین مفهوم عشق رو بلکه خیلی قوی تر داره واژه حبه. الان مردم که میخونن قرآن هم میخونن اصلا این معنا رو ازش استنباط نمی کنن. ولی حب از حب میاد، حب یعنی دانه دیگه، نیست؟ ببینید، یه دانه استعداد یک درخت یا چیز گلی، بوته گلی رو پرورش دادن داره. وقتی که این دانه در یه شرایط مساعدی قرار میگیره، در خاک قرار میگیره، آب هم وقتی بهش میرسه، این دانه استعداد بالقوه خودش رو به فعلیت در میاره. این دانه میتونه از زیر خاک ریشه بکنه، بیاد بیرون، خودش رو در معرض نور، نور خورشید، هوا، اکسیژن، باد قرار بده، تبدیل به یه نهالی میشه، نهال تبدیل به یه درخت بارور و بالنده‌ای میشه. پس در درون حب یک استعداده. به قول مولوی میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پرز آب کوثر است. میگه خاک وجود شما استعداد طلا دادن داره، جواهر داره، یعنی استعداد خاک وجود انسان بی نهایته. ابر رحمت هم که پرز آب کوثره، چرا معطلی؟ پس تو استعدادو داری، آبم که هست، شرایط هم که خدا فراهم کرده. حالا حب و دانه نماد در واقع اینه که آدم میتونه شکوفا بشه. حالا چگونه شکوفا میشه؟ در ارتباط با خدا. خدا یعنی چی؟ یعنی خورشید، یعنی اکسیژن، یعنی هوا. تو خاکی، تو خاک دنیا هستی، بسته‌ای، تاریکه. اگه بتونی از این تاریکی ها بیاد بیرون، نفست میتونه گل بکنی، بیای رشد بکنی. تو قرآن این خیلی به کار رفته، 95 بار این واژه حب به کار رفته در واقع، یعنی از دل خاک سرکشیدن به افلاک رسیدن، از خاک به افلاک. این خیلی فرق میکنه. درست معناش مقابل کلمه عشق در زبان عربی ها، قبل از اینکه ما ایرانی ها این مفهوم رو، اون یک نوع از خود بی خود شدن، وابسته شدن، مثل عشقه این گیاه های بالا رونده. این یکی برعکس، تو یک استعداد بالقوه داری، این استعداد رو به فعلیت در هوای الهی، در هوای معنوی قرار بدی، تو شکوفان میشی این استعداداتو. حالا در واقع میگه در وجود هر انسان، این سخن دکتر شریعتیه، میگه ما در درونمون یه دانه قدسی هست، نه دانه واقعی، این به صورت به صلاح نمادینه، مثل این که در ما وجودمون یک دانه ایم، دانه قدسی، یعنی استعداد معنویت، استعداد به سوی خدا رفتن. میگه نمیگه خدا نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم استعداد در واقع صفات خدا رو در شما دمیدم. میگه خب همه وقتی که این استعدادو داریم، خب چرا بارورش نکنیم؟ این همه کدایی که در داخل یک دانه است میتونه اینو تبدیل به یه درخت بزرگ بکنه. یعنی از واژه حب استفاده کرده. اون وقت میگه تو راه درست بری، خداوند همینطوری که دانه رو میشکافه، تو رو هم بارور و بالنده میکنه. در قرآن این آیه هست، ان الله فالق الحب و النوا. فالق یعنی شکافنده، خدا شکافنده هم حب است و هم هسته در واقع. یا میگه که این سخن مال حضرت علیه، میگه سوگند به اون خدایی که فلق الحب و برع النسمه، هسته رو شکافت و نسمه یعنی نسیم حیات یا دم و بازدم، یعنی حیات رو از درون این دانه در آورد. من یه تجربه اتفاقا همین دو سه ماه اخیر خودم کردم، خیلی برام جالب بود. آووکادو خب اینجا هست تو خونه هم، خیلی مصرف میکنه، هسته درشتی داره. برازم رسید که خب اینم این هسته واقعا چگونه سبز میشه. توی لیوان آب قرار دادم 4 تا از این چیزای خلال دندونا که نگران این نره ته آب که خفه بشه، فقط قسمت پایینش. بعد از یه 2-3 هفته دیدم کاملا ترک خورد این هسته بزرگ آووکادو، کاملا از هم جدا شده در واقع. این وسطش الان یه سبزی آمده، هنوز نیامده از اون بیرون، تا این میگم تا دیروز پریروز یه ریشه 1 سانتی هم آمده پایین. من اون موقع یاد همین آیه افتادم، حضرت علی 4 بار سوگند خورده، سوگند به اون خدایی که فلق الحب هسته و حبه رو میشکافه و از درونش نسیم حیات میاد بیرون، از درونش آثار حیاتی. قرآن میگه هم خدا الذی فلق الحب و النوا، حبه و هسته رو، و هم فالق الاصباح، خداوند تاریکی شب رو هم میشکافه. یا اصلا یه سورهی به نام فلق داریم، سوره 13، قل اعوذ برب الفلق، سوگند به اون پروردگار شکافنده. اونجا دیگه شکافه دیگه نمو حسر رو بگه، من شر ما خلق، من شر نمیدونم نفاسات فلغت، من شر حاسد نزا حسد، نمیدونم، یعنی تمام تنگناهایی که انسان در زندگی داره مثل اون هسته ایست که دانه رو گرفته، نمیذاره استعدادش بروز بکنه. حسادت هایی که مانع چیز شما هستند، یا کسانی که نفاسات فلعقد گره میزنن مشکلات زندگی رو، مشکل میکنن. میگه خداوند شکافنده همه این مشکلاته، پس هم تاریکی رو میشکافه خدا، و هم گره های مشکلی که تو زندگی آدم داره و هم حبه رو و هم دانه رو. این در واقع استعدادی است که در درون حب وجود داره. میخوام عرض بکنم که چرا قرآن حب رو، محبت رو جای، یعنی اون موقع که عشق که نبوده، به جای عشق کلمه حب رو آورده، محبت رو آورده، یا پیامبر ما اسمش حبیبه، حبیب خدا. در واقع اون حب در درون شکوفاییه، ولی در واژه عشق در زبان اصیل عربی، عشق در واقع یک نوع هلاک شدن و در واقع استعدادا تباه و ضایع شدن داره. من اجازه بدین یه چیزم این از سخن حضرت علیه که در این وقت چند دقیقه هست که چه اصلا معانی فرق میکرده. میگه وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا، هر عملی که شما انجام میدین مثل یه نهاله، مثل یه گیاهی که از دل خاک در اومده، عمل شما عین یه گیاهی که کاشتین. و کل نبات لا غنا به عن الماء، هیچ گیاهی هم که بی نیاز از آب نیست، آبم آبیاری میخواد. آبا مختلفه ولی میاه ها مختلفه. هر کسی که با آب پاک، آب سالم در واقع آبیاری بشه، رشدش هم پاک و سالم خواهد بود و میوه‌ش هم شیرین خواهد بود. ببینید چه تشبیهی عالم گیاه رو به عالم در واقع واقعی انسان میکنه. هر کسی که آبیاریش آب آلوده، آب سمی، یا آبایی که تو ایران خیلی هست که آبیاری میکنن، عیناً میوه ها اون سمومات رو به خودش میگیره، اینم رشدش هم ناسالمه و میوهش هم تلخ خواهد شد. پس اعمال انسان رو تشبیه میکنه به همین دنیای کشاورزی، به گیاهان، که چگونه گیاه آبیاری میشه. تو هم هر جوری تربیت بشی، رشد بکنی، برنامه ریزی برای زندگیت بکنی، محصول و نتیجه زندگیت همونه در واقع. یا در جای دیگه میگه که انسان قد افلح من زکاها، افلح کشاورز و میگن فلاح دیگه، زمینو میشکافه دیگه، فلاحت کشاورزی یعنی همون از قدیم شخ میزنن. میگه تو اگه بتونی این دانه وجودی خودت رو پاکش بکنی، تزکیهش بکنی، این افلش میشکافه، شکوفان میشه، گل میده. وقت خواب من دستها، اگر روش خاک بریزی، دسیسه بکنی، کلمه خاک پوشوندنم تو زبان عربی ید و صحف تراب یعنی تو خاک کرده چیزی رو، میگه این دانه وجودی تو، دانه پاک تو، دانه قدسی تو ضایع میشه، میگنده زیر خاک. خلاصه این که من حالا یه مقداری توضیحات شاید خسته کننده باشه این رو دادم، به خاطر اینکه چرا واژه حب به مراتب ظرفیت قوی تری داره از نظر واژه شناسی ها. البته دعوا مناقشه رو لغات نیست، چه فرق میکنه؟ حالا تو زمان ما عشق حامل همون ارزش ها هست، خیلی خوب از کلمه عشق استفاده میکنیم، ولی عرض من پاسخ به این سواله که چرا در قرآن نیست این واژه، چرا در سخنان پیامبر نیست، چرا در تا قرن ششم که این واژه نبوده چرا نگفتن؟ به خاطر اینکه این کلمه یه معنی دیگه داشته. حالا میتونیم بگیم آقا واژه حب همون چیزی که ما امروز اراده میکنیم، حافظ و مولوی ها، توی اون واژه در واقع همین مفهوم گنجونده شده.
خیلی متشکرم. در واقع آقای بازرگان، این ممکن هست باشه که حافظ و مولانا اگر کلمه عشق استفاده، چون اینها بک‌گراند به اصطلاح قرآنی داشتن هر دو، درست، خیلی هم قوی،
درسته،
کلمه حب رو اینها برداشتن، دیدن در اون زمان چه کلمه ای هست که مورد استفاده هست، اونو برای عشق، یعنی این هست از نظر زبانی ممکنه یک همچین کاریشه. آقای بازرگان، ما تعداد چند تا سوال دیگه هست ولی وقتمون تمامه برای این برنامه امروز. اجازه بدید قسمت دوم این رو در فرصت دیگری خدمت شما بینندگان عزیز عرضه میکنیم و از اینکه توجه داشتید به برنامه ما، برنامه پرتو نور، تشکر میکنم. خیلی متشکر،
متشکر و ممنون، خدا حافظ و نگهدار.